این بچه ها کی بودن؟ وقتی ما داره میگیم همت، بسیجی میپرستتش، کی بوده این همت؟
یک فرمانده قدر قدرت مستحکمی بود. موقعی که با بسیجی حرف میزد یا یک برادر بود، یا یک پسر بود، یا یک پدر بود براشون.
حالا حاجی چجوری قلب بچه بسیجی ها رو بوده بود، تو دل این بچه بسیجی ها جا کرده بود، چه فنی بود؟ فن حاجی این بودش که چون خیلی شجاع بود، چون ایثارگر بود، چون سالم بود، چون خالص بود، چون چه میدونم مخلص میگن نه، چون حاجی مخلص بود، حاجی از سابقون بود. حاجی چی بود؟
حاجی جریان زلالی بود که دیگران خودشون رو در حاجی تطهیر میکردن.
اونم برمیگشت به ذات اولیه، چون معلم بود.
یه پارچه انقلاب بود، یه پارچه انقلاب بود. ما فکر کنم
خیلی از این هست که ما فکر کم کنیم. حاجی یه چیز بود، خلاصه وابسته به این دنیا نبود، بیرو دروازی.
فقط میتونم بگم که من توی شخصیت حاجی مسائل دنیایی رو حاجی آقا خیلی کم دیدم.
به راه افتادم، در سفری که پایانش را هم می دانستم و هم نمی دانستم، با هم سفری که او را هم می شناختم و هم نمی شناختم. می دانستم که همه ما مسافریم، در سفری خطیر، از اسفل السافلین تا اعلا علیین، بر معبری که از متن جهنم می گذرد و هر کس پایش بران بلغزد در آتش فرو خواهد افتاد. به راه افتادم، دست تقدیر مرا با پای اختیار می برد و همسفرم را نیز، در مسیری که تا ابدیت امتداد یافته بود.
من یه انگشتر عقیق دستم بود، بهشون گفته بودن فقط برو بپرس که قضیه این انگشتر عقیق شما چیه. خب منم خیلی بیم برخورد، چون زیاد جالب نیست که یه پسر جوان بیاد با آدم بگه از یه انگشتر عقیق شما چیه. یه مقدار من برخورد تندیم با ایشون داشتم. بعد ها که حاجی یکی از دوستاشون اونجا ازدواج کردن، خانم دوستشون رو فرستادن. منتها من اون موقع خودم فکر کنم خیلی داغ‌تر از خود حاجی بودم. اصلا فکر میکردم اگه کسی بگه بیا ازدواج کنیم این توهینه. بیشتر ترجیح میدادم تو منطقه باشم، شهید بشم، تا اینکه تو دنیا بمونم. حالا قسمتمون بود بمونیم و جدن بار گناه رو جمع کنیم. من گفتم نه.
منتها حاجی دنبال یک کسیه که خودش به تعبیر خودش بتونه این مسیری که داره میره باهاش بیاد.
یه دختری یا همسر من انتخاب کرد برش. ایشون اصفهانی بود، دبیر دبیرستان های شهرزاد بود. انتخاب کردیم و خلاصه زنگ زدیم حاجی مرتبه بعدی که اومد شهرزاد، گفت داره امرو بریم. گفت باشه. یه رنگ‌پروز داشت، خلاصه نه من نشستم پشتش و شال دومادم با خودش، گفت من یه شاخه شمشارم. گفت بله شما شاخه شمشارم سردید. حاجی در اومد یه حرفی زد که واقعا من خیلی جا خوردم. حقیقتا میدیدم که دیگه حاجی دیگه راستی در دیگه به اون نقطه اوج رسیده سر لحاظ معنوی. اینو گفت که من شهرزا نمیام، من اصفهانم ساکن نمیشم، من میخوام که تا پشت کوههای لبنان همراه من باشه. عجیب رو روزه من. والدم گفت نه نه نه، حرفا پشت کوه لبنان چی چیه، ما تو ایران هستیم. اینا گفتم چی نه نه ایشون راست میشه. اون خانم که گفت که حالا من یه صحبتی با والدم میکنم اینا، خلاصه رفتش در اتاق بعدی یا بعدش میره، گفت نه من نمیتونم.
تلفن زدن منزل، گفتن که من با یک دختری در کردستان آشنا شدم که من ایشون میخوام ازدواج کنم. و بعد اومدن شهرزا و خصوصیات رو گفتن. البته شهرزا و یه چند نفری خودمون برایشون در نظر گرفته بودیم، منتها ایشون موافق نبودن. گفتن شاید من اینا را با اینا ازدواج کنم، اینا دنبال من نیان.
من یه زن میخوام بگیرم تو ماشین، عقب ماشین سندگانی کنه. گفتم اونو گویم چیزی نمیشه. حالا پس یه کار دیگه کنیم، زفر زن برات میگیریم همجا میمونه ده تو بر گوه نه ما دنبارم باشیم.
حدود شاید نزدیک به یه ساعت ما با هم صحبت کردیم، بعدشون میدید که من خب چقدر پرمدعا هستم، همش از جهات حرف میزنم و رزم و این چیزا. ایشون به من گفتن که من اصلا دوست دارم خانم من چریک باشه، من اصلا دوست ندارم خانم من یک زن خانه‌دار باشه، من هر چی بگی تو زندگی قبول میکنم. من گفتم نه، هر چی ایشون اصرار کردن من گفتم نه. دیگه من ایشونو ندیدم تا
یه مدتی که اونجا موندیم. حاج همت اومد گفت راستش من نمیتونم یه جا قرار داشته باشم، اینجا که هستم دلم پیش بقیه، پشت روی سر بریم بقیه و برگیر. بلند شدیم بریم، آقای حایری گفتن منم میام، رفتیم بقیه. یه مقداری بیرون، البته مثل اون موقع هم بیرون دیوار بقیه استادیم. حاج احمد حال خیلی عجیبی داشت، البته هم حاج احمد هم حاج احمد، حالتشون به گونه ای بود که انگار حضور ائمه رو احساس میکردن. راستش من نمیدونم اونا چی میدیدن، ولی همینقدر میدونم که چیزهایی میدیدن که من نمیدیدم. چیزی که اون شب برای من خیلی عجیب بود این بیقراری حاج احمد و حاج احمد بود، هر دوشون، هم حاج احمد متوسلیان هم حاج احمد، یعنی نمیدونم چشون بود که یک جا قرار نداشتن.
ایشون مکه مشرف شده بودن که من برگشتم، بعدم قرار نبود که من برم، حالا به صورت خیلی عجیبی رفتن من، یعنی من توی راه که داشتم میرفتم به یکی از دوستام گفتم که یه برادر همتی هست توی پاوه، قبلا یه همچه صحبت با من کرده، برای همین من دوست ندارم که دیگه برم پاوه. به این گفتم وقتی ما رفتیم آموزش پرورش باختران، اگه به ما گفتن که میخواید کجا اعزام بشید، من میگم تو هم بگو که ما همه جا میخوایم بریم جز شهرستان پاوه.
هیچ وقت این راز سربوم به مهرش رو باز نکرد، اما شاید از حال و هواش میشد حد زد.
به این دوست من گفتن که خب دوست داره چه شهرستان شما رو بفرستیم، ایشون گفتن فقط پاوه. حالا من به ایشون گفته بودم یکی که همه جا بجز پاوه، ایشون گفتن فقط پاوه. حتی وقتی که ما از اتاق اومدیم بیرون من با ایشون دعوام شد، گفتم که مگه من دو ساعت توی راه برای تو توضیح ندادم، خیلی مسائل خصوصی زندگیمو به تو نگفتم، خب چرا این برخورد کردی؟ که ایشونم گریه میکرد، قسم که من اصلا خودم متوجه نشدم.
ولی حاجی مقابل راکن که میگن اونجا اگر خواسته یادم داشته باشه میشه میستاد و خیلی گریه میکرد. حالا در اون لحظات چی از خدا خواسته؟
بیرو در واسه ایشون برخورداشون خیلی تون بود با من، و شاید حتی بتونم این جمله رو بگم راجع بهشون که من خیلی از ایشون میترسیدم، یعنی طوری که وقت صدای ایشون رو من میشنیدم یه جور عجیبی حتی بدنم میلرزید این طوری بگم. بعد خب آدم با کسی که میترسه رابطه عاطفی نداره یقینا نمیتونه ازدواج کنه.
حاجی وقت از مکه برگشت گفت که من اونجا با زیر نادم طلا با خدای خود شرط کردم نه اسیر بشم نه زخمی.
حاج همت بیقرار بر گرد خانه خدا طواف می کند و در زیر ناودانی که 1400 سال مجرای نزول باران رحمت بر سر مشتاقان بوده است می ایستد و راز دل می گوید. او یقین دارد که دعایش اجابت خواهد شد، مگر نه این که خزائن رحمت الهی پایان ناپذیر است و دعا کلیدی است که آن را خواهد گشود.
من اون موقع دبیر پرورشی بودم توی پاوه. قرار شد ما یه برنامه داشته باشیم، یکی از برادرای مسئول بیان راجع به نحوه عملیات و شرایط عملیات و موفقیت ها و کل عملیات صحبتی برای محصلای ما داشته باشن. یه مناسبت خاصی هم بود، حالا اون موقع من درست تو ذهنم نیست، اون موقع من با مدیر مرسه که صحبت کردم، ایشون برادر همت رو پیشنهاد کردم. من خب چون یه مقدار باشون مسئله داشتم، مصر بودم که حتما به جای ایشون فرماندار پاوه بیان صحبت کنم. نیم ساعت به شروع برنامه ما زنگ زدن که آقای فرماندار شدیدن حالشون بد شده، نمیتونن تشریف بیارن برای برنامه، و مدیر بدون که با من در میون بذاره زنگ میزنه سپاه. اون موقع برادر همت حالا شده بودن حاچمت و فرمانده سپاه پاوه. من برای که با ایشون برخورد پیدا نکنم، ایشونم ندونن که من باز اومدم پاوه، کتاب خونه مدرسه ما تقریبا یه جایی حالت زیر زمین بود، من رفتم اونجا. چندین بار مدیر مدرسه فرستاد دنبال من که شما بیاید، الان برادر همت میخوام بیان، شما توی دفتر باشید. حالا ظاهرا ایشون اومده بودن توی دفتر نشسته بودن، ولی اون سرایدار مدرسه چون فارسی درست نمیتونستن صحبت کنن، به جایی که بگن برادر همت اومده میگفتن برادر همت میخواد بیا. چندی بار که من نیومدم، یه بار که اومدم من عصبانی اومدم تو دفتر که بگم من کار دارم نمیام، دیدم که برادر همت نشسته، اون سرش هم تراشیده بود از مکه اومده. دیگه بلند شد، سلام علیکی کردند و خوش آمد گفتن که مجددن من به منطقه اومدن. بعد فردای شب همون روز بود که به اصطلاح خانم یکی از دوستاشون رو فرستادن برای خواستگاری مجدد.
فهمش راجب عشق، راجب دوست داشتن، حاجی هم اینو میفهمه، یعنی همون اندازه که اونو میدونه رفاه تو این دنیا رو هم میدونه. مسائلی که بعدها شما میبینید دیگه بعد جنگ دیگران رو به خودش جلب کرد که فکر کردن که مثلا برفرض غافل شدن، کوتاهی کردن، حاجی اینا رو خوب میشناسه.
اگر بگوییم حب خدا محبت های دیگر را از بین میبرد درست است، اما درست تران است که محبت های دیگر در سایه حب خدا جان میگیرند و روح پیدا میکنند و انسان سراسر رحمت و محبت می شود. و فاش بگویم هیچ کس جز آن که دل به خدا سپرده است رسم دوست داشتن نمی داند.
یه بار خواب دیدم که ایشون روی قله بلندی استاده داره برای من یه خونه سفید اون بالای قله می سازه. ایشون برگشت گفت که من فقط یه چیز راجع به ایشون بگم، ایشون حتما شهید میشن. سر شهادت ایشون هم خیلی قسم خوردم. حالا با این حساب میخوا با ایشون صحبت کنید یا نه؟ و من چون خواب دیده بودم راجع به این مسئله، بعدم اومدم اصفهان پیش حاج آقا صدیقه که بسیار معروف بودن توی استخاره، استخاره کردم دیگه. استخارم هم که درست بین مسئله همین روزا بود. استخاره این اومد که این آیه که راجب اصحاب کهفه، اینان جوانانی بودن که به خدای خیش ایمان آوردن و ما بر مقام هدایت و ایمانشان افزودیم. بعد حاج آقا پایین استخاره تفسیر نوشته بودن بسیار خوب است، شما مصیبت خیلی میکشید برای این کاری که میخواید انجام بدید، ولی نهایتاً به فوز عظیم دست پیدا میکنید. یه مقدار مسئله خواستگاری اون موقع فشار روحی به هر حال بر هر دختره. من خودم 40 شبانه روز شاید میتونم بگم تقریبا بیشترش رو روزه گرفتم و دعای توسل میخوندم. بعدم گفتم بعد از این 40 شب اولین کسی که اومد خواستگاری من جواب بله رو میدم. شاید اصلا بیشتر عامل ازدواج من با حاجی همین نیت من تو دعا توسلم بود. و خیلی جالب، شب 39 بود یا همون شب 40 بود که حاجی فرستاد خواستگاری. من برگشتم به حاجی گفتم که شما وقتی که میرید اولا پدر منو راضی کنه که مهریه تعیین نکنن، چون من میخوام بدون مهریه ازدواج کنم. دومی که پدر من احتمالا یه مقدار مخالفت کنه دیگه، اون رضایت راضی کردن پدر مادرم با خود شما باشه. ایشون برگشتن به من گفتن من وقت این کارا رو ندارم. من خیلی بهم برخورد، گفتم خب شما که وقت ندارید برید با پدر مادر من صحبت کنید راضی کنید، بی خود میخواد اصلا ازدواج کنید، همینجا قضیه رو چیه تمامش کنید، شما رو به خیر ما رو به سلامت. و بلند شدم که از اتاق بیام بیرون. حاجی شروع کرد گفت که خب درسته من وقت ندارم، ولی من توکل به خدا که دارم، شما نذاشید من صحبتم رو تمام کنم. و بعد ایشون برگشت گفت که من فقط به شما بگم که خطبه عقد من و شما جاری شده. و ادامه داد که من تو سفر حجی که بودم تمام دورانی که دور خونه خدا طواف میکردم، توی طوافایی که داشتم شمارم کنار خودم دیدم. من اون موقع فکر میکردم این نفس منه که اینجا منو نمیذاره که به عباداتم برسم، ولی بعد از اینکه اومدم دیدم شما اومدید منطقه، ایمان پیدا کردم که اون قسمت من بود که کنار من بود توی طواف. و من با توکل به خدا میرم و بعدم به شما خبر میدم.
بعدم هست دقیقا اومدن اسوان، ما و عبابی با والده سه نفری و خود اخری بلندشون رفتیم اسوان، خانواده همین خانمشون رفتیم با پدرشون صحبت کردیم و مادرشون نشست صحبت کردیم. و
یه روز قبل از عقد من اومدم با حاجی صحبت کردم، حاجی برگشتن به من گفتن که اگه من اسیر شدم یا مجروح شدم، به هر حال مجروح شدن جانباز شدن خیلی برای همسرای اینا آزار و اذیت داره، شما باز حاضری با من زندگی کنید؟
عقل گفت کنج عافیت و سلامت را رها کردن و گام در راهی چنین پرمخاطره نهادن شرط مصلحت نیست. عشق بانگ برآورد الرحیل که دنیا خانه فناست و به هیچ کس وفا نمی کند، و چون طوفان ابتلاعات برخیزد خانه سست بنیاد عافیت را در هم می پیچد و ویران می کند. زمین سیاره رنجی است که جز اهل صبر و رضا در آن مأمنی نمی جویند.